أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت في ثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد. گفتیم که ما بحث ضرورت دین را در متون اعتقادی قدیمی خودمون نداریم. اونجا بحث ضرورت بعثت انبیا یا ضرورت نبوت مطرح میشه. بعد یک نکته ای هم عرض شد و اون این که ما در سابقه علم عقاید یک حرف مشهوری داریم به اون این که انبیا دو دستن، بعضی ها ارائه طریق میکنن و بعضی ها ایصال به مطلوب، یعنی بعضی ها فقط راه رو نشون میدن، اما بعضی از انبیا که مثلا سعه بیشتری دارن علاوه بر ارائه راه بحث رساندن به مقصد را هم بر عهده دارن، یعنی کمک میکنن قدم به قدم فرد رو مدد میرسونن تا به مقصد برسه. بعد عرض شد که این مطلب خیلی قابل فهم برای ما نبود که چطور میشه دو دسته از انبیا یه عده فقط ارائه طریق کنن. اگر برای فردی مستعد باشه بخواد به مقصد و مقصودش برسه و بعد بدانیم صرف ارائه طریق و گفتن و راهنمایی کردن نمیرسونه، خب این میشه مستحقی رو از استحقاقش محروم کردن. این خلاف حکمت و خلاف رحمت و جوده. پس و اگر اینکه با همون گفتن برای اونا مطلب حاصل باشه که همون ارائه طریق مصاحب است با ایصال علل مطلوب دیگه، اگر با گفتن میرسد که همون گفتن میشود ایصال رساندن، و اگر با گفتن نمیرسه نفوس مستعد که گفتن کفایت نمیکنه برای این هدف از بعثت که رساندن به سمت خدا باشد حاصل نشده، برای این معنا قابل پذیرش برای ما نیست. نمیفهمیم این حرف آقایان و بزرگان را، بنابراین تو حیطه اعتقادات خودمون رو هم این مطلب رو قرار نمیدیم. آنچه ما میفهمیم از آیات و روایات اینه که نبوت، قبلا هم عرض کردیم، نبوت و رسالت تفاوتشون به دو شأن متفاوته. نبوت ناظر به اون شأن خبر آوردن از آسمان دارد با وحی و برای تشریع، برای دین آوردن یا برای تبلیغ یک دین که با وحی مؤید باشه که اون دین را انجام بده. لازم نیست همه نبوت ها خبرشون برای آوردن حرف جدید باشه، ممکنه تأیید همون مطلب نبی تشریعی باشه. فلما تقتلون انبیاء الله ان کنتم صادقین، هم قتل انبیاء بنی اسرائیل را همشون خدا نبی ذکر کرده، اما هیچ کدومشون تشریع جدید با اون وحیشون نیاوردن، ولی خب بالاخره خبر از آسمان داشتن. یعنی باید پیغمبر، چه پیغمبری باشه که حرف جدید آورده، مکتب و شریعت جدیدی آورده، و چه پیامبری باشه که حرف جدیدی نیاورده. نمیشه پیامبر باشد و صرف مبلغ مثل یک عالم ربانی باشه، باید خبردار باشه، خبرهای آسمانی بهش رسیده باشه. به عبارت دیگه ما هم خبر از شریعت پیامبر پیدا کردیم، امیرالمؤمنین هم خبر از شریعت پیامبر پیدا کرده، ما خبرمون از راه سمع و بصر و فکر کردن و راه‌های زمینیه، ایشون خبرشون از راه چیه؟ آسمانیه. اون وحیی که به اون پیامبر شده رو شهود کرده. انبیا اینجوریان، به اندازه سعه وجودی خودشون گرچه پیامبر تبلیغی باشن، مثل علمای ربانی نیستن، همون حقایق را میبینن، منتها به اندازه درجه وجودی خودشون که متفاوت هم هست دیگه. اینا که عرض میکنم، اینا جایی تو این مستنداتش را تو جایی از کتاب ها بنده ندیدم، به همین خاطر این مطالب چون یه مقداری هم شاید متفاوت باشه با آنچه تو کتاب ها هست، حتم نمیگم درسته. اینجا چون چیزیه که ما بهش رسیدیم، شما به خودتون اول روش فکر کنین، ثانیاً تا یقین نکردین توی اعتقادات خودتون قرارش ندین، یا به عنوان احتمال مگر یقین کرده باشین، یا به عنوان احتمال بذارین توی احتمالاتتون. ولی اگه میخواین رشد اعتقادی، رشد معنوی، رشد علمی بکنین، باید نسبت به این مسئله بالاخره هرچه گسترش علمی و معرفتی انسان پیدا کنه، گسترش وجودی پیدا میکنه، بنابراین نسبت بهش چیز بگیرید، موضع بگیرید، یکی دو جا بپرسین جاهایی که، یا پیگیری کنین، مطالعه کنین، اگه دیدین درسته بعد اون وقت بهش معتقد و ملتزم بشید. اگه هم به نظرتون درست نرسید که کنارش بگذارید، اگه هم بازم به نتیجه قطعی یقینی در نهایت نرسیدید، در عنوان یک احتمال تو احتمالات خودتون قرارش بدید و ملتزم قطعی بهش نشید، به خلافش هم ملتزم نشین البته دیگه، چون شاید درست باشه دیگه، نه انکارش بکنه آدم نه ردش بکنه. خب پس چه شد؟ اگر ارائه طریق برای رسیدن افراد به هدفشون که وصول به خدا باشد کفایت کنه، که همون ارائه طریق مساوی است با ایصال الی المطلوب دیگه، دوتا چیز نیست، و اگر کفایت نمیکنه، پس مستحقانی که مستحق وصول به خدا هستن، این استعداد رو دارن، براشون مثل این که نصف راه هموار نشد، با نفس ارائه طریق کفایت نمی کنه، نیاز به مدد بیشتری دارن، این مدد هم بهشون داده نمیشه، این میشه بخل، و در نظام وجود بخل وجود ندارد. این یک نکته. دوم این که نبوت گفتیم ناظر به خبر آسمانی داشتنه. خبر آسمانی داشتن یک معناست، رسالت یک معنای دیگه. نبوت هم که خبر آسمانی داشتنه، یعنی باید بهشون وحی بشه. از بین کسانی که بهشون وحی شده و اون وحی یک فراورده جدیدی برای بشریت داشته، از 124 هزار نفس مطهر انبیا 5 نفرشون حرف جدید آوردن، بقیهشون به وحی اون حرفای انبیا را درک کردن. یعنی پیامبران تابع، پیامبران تبلیغی که مروج شریعت انبیاء تشریعی بودن، اینا با فکر کردن و با کلاس درس حرف اون انبیا رو نفهمیدن. مثل اینکه علامه طباطبایی رفته کلاس درس و دین رو یاد گرفته، شده مروج و مبلغ اسلام. انبیا اینطوری نبودن، به وحی فرا میگرفتن حقایق انبیاء قبلی را. پس نبوت ناظر به شأن اون خبر داشتن از آسمان و بعد هم خبر رساندن آسمانیه. یعنی میگه من، بگن از کجا گفتی؟ میگه من فلانجا خوندم. اگه الان یکی بیاد بالای منبر بگه من خواب دیدم، میگن مرد حسابی وقت ما رو گرفتی خوابتو بیان کنی؟ مطلبی که میگی به چه دلیل، برهان یا کدوم کتاب گفته شده؟ تو خودت که از خودت از جیبت نمیتونی در بیاری، تا هم که به آسمان متصل نیستی. ولی اگر از مثلا حضرت ادریس بپرسی این حرفا رو که میگی از کجا میگی؟ از جایی نگرفتم. اصلا از جایی بگیره دیگه اون وحی نمیشه دیگه، بگه من از استادم فلان گرفتم. تعجب فهمیدی؟ به همین خاطر، چون وحیه دیگه احتمال خطایی توش نداره. اگه پیامبران تبلیغی مثل علمای ربانی میخواستن اینجوری، باید میگفتن همش والله اعلم، خدا حالا بهتر میدونه، این چیزی که به ذهن ما رسیده. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، در شرح حالشونه که می‌فهمیدن هیچ وقت یک چیز رو حتمی نمی‌کردن، بگن که این همین است ولا غیر، حرف تحکمی هم نمی‌زدن، دقیق‌ترین مطالب رو می‌فهمیدن، بعد می‌گفتن که این مطلبیه که به ذهن ما رسیده، حالا آقایون خودشون پیگیری کنن ببینن درست هست یا نه. ولی انبیا اون نیستن که این کار رو بکنن، بگن حالا این به ما رسیده، شما ببینین درست هست یا نه. انبیا میگن همین است ولا غیر. توجه فهمیدین؟ اونجا دیگه جای این حرفا و این مسائل نیست. پس این خبر گرفتن از آسمان میشه بحث نبوت. حالا نبی اگر به معنای خبر گیرنده باشه، کسی که بهش نبأ رسیده، اون وقت میشه که کسان به اون جهتی که به خدا متصل شده نظر داره. اگر نبی به معنای خبررسان باشه، کسی که خبر آسمانی میدهد، اون وقت به جهتی که این خبر را به بشریت منتقل میکنه هست. هر دو احتمال هم درش هست. به عبارت دیگه، حتی اگر ما نبی را به معنای اسم مفعول بگیریم، بگیم کسی که بهش خبر آسمانی رسیده، وقتی که خبر آسمانی بهش رسیده باشه، این خبر دار شدن از آسمان ها به اضافه چیه؟ یک عنوان، یک شأن، یک جایگاه، یک مقام. اگر اینطور شد دیگه، بعد اون روایاتی که میفهمد بعضی رسول بودن فقط برای خودشون، یکم جای تأمل داره که معنا پیدا نمیکنه. چرا؟ در یک صورت اتفاقا جلسه پیشم اشاره کردم، بین حضرت عیسی و رسول اکرم یه پیامبری بزرگواری هستن به نام خالد که آخرین پیامبر قبل از رسول اکرمه. اگر موقعیت شد این راجع به ایشون یک کمی شاید یه جلسه ای صحبت کردیم، چون میگن ایشون پیامبری که هیچ وقت نبوت نکرد و بعد مرد و مردم هم محروم شدن از وجودش. بعد از اینکه مرد دوباره احیا شد ولی دیگه نبوت باز هم نکرد. حالا یک داستان سرگونه ای هم داره این وجود شریفشون. اونو بعد تو این بحث حالا شاید خیلی هم مرتبط نباشه، اگر ارتباطی پیدا کرد یه نصف جلسه یه جلسه راجع بهشون صحبت میکنیم که البته اهل معرفت عرفا به این شخصیتشون خیلی نظر دارن. بگذاریم، اگر اون روایات که میفهمد که بعضیا پیغمبر بودن ولی رسالت نداشتن، فقط برای خودش پیغمبر بوده، اگر روایاتش صحیح باشه و صادر شده باشه از اهل البیت علیهم السلام، قاعدتاً این توجیهش به این معناست که رسولی بوده جامعه ازش استفاده نکردن، نبی بوده، نبع را هم گرفته، باید هم عرضه می کرده ولی مخاطبی نداشته، گوش شنوایی نداشته. حالا گوش شنوا نداشته بعد مثل حضرت نوح اقدام کرده، 10-15 سال یک نفر آمده، یا مثل حضرت لوط اقدام کرده هیچ کس نیامده، توجه فهمیدین، یا دیده که هیچ کسی نیست، خداوند به وحی الهی خبردارش کرده که هیچ کس به حرفتو گوش نمیدهد، پس اقدامی نکن. مثلا اینم یه همچین معنایی محتمل هست که راه خودش باز شده ولی راه های دیگه مسدود بوده، اونم اقدامی نکرده برای هدایت دیگران، چون این خودش هم باز یک معناییه که مشکل فهمش. خیلی جاها بس همینطور اگه پیش بریم سوال ها و اشکالات زیادی پیش میاره. یه وقتی ممکنه مثلا این بحث که مطرح میشه یکی بگه که خب اگه اینجوریه چرا حضرت لوط اقدام کرد؟ چون اونجا رو بتونیم بگیم از باب چیه؟ یه پوان به اون مردم کافر داده شده که حجت خدا خرجشون نشده، چون خدا میدونسته اینا هدایت بشو نیستن، گذاشته در همون بمونن. بعد میگه خب این پوان رو خدا چرا به قوم لوط مثلا نداد؟ تجربه فهمیدین؟ اینا اسرار داره دیگه، یعنی میتونیم باز یه فله بریم جلوتر ولی 2-3 سال دیگه درست میشه. این اشعری، ابوالحسن اشعری، یه داستانی براش تعریف میکنن، میگن که ایشون ابوالحسن اشعری مال قرن 4، مرگش تو سال 330 این حدودا بود اگه اشتباه نکنم. ایشون رئیس اعتقادی تقریبا 90% اهل تسننه، شاید هم بیشتر از 90%. بعد ابتدا تو یک روش دیگه اعتقادی بوده، توی روش معتزلی بوده. معتزله کسایی هن که خیلی تأکید دارن رو عقل و قوت عقل برای فهم مسائل دینی، برعکسش اهل حدیث هن که اونا میگن اصلا عقل رو به کار نباید اصلا بندازین، هیچی جایگاه نداره، و ملحق به همون هستن این آقای اشاعره که یعنی پیروان ابوالحسن اشعری، اینا پیروان اعتقادیش هن دیگه، وگرنه از لحاظ فقهی حنفی و حنبلی و شافعی و مالک. داستانی که تعریف میکنن که این چجوری از آمد فرقه خودش را درست کرد و پشت کرد به معتزلی ها، میگن یه استاد داشت به نام ابو علی جبایی، رفت پیشش، اونا قائلن به این که اهل تسنن یا عامه قائلن به این که ما یه بهشت داریم یه جهنم و یک جای بین بهشت و جهنم برای کسایی که تکلیف مشخصی ندارن، مثل کسایی که مجنون بودن و از دنیا رفتن، بچه بودن و از دنیا رفتن. اینا نه کاری کردن که مستحق بهشت بشن، نه کاری کردن که مستحق جهنم بشن، برای نه بهشت میرن نه جهنم. یا به طرف صحیحی هم نیست، طبق اعتقادات شیعه اونهایی که ناقص از دنیا رفتن و بروز پیدا نکرده شخصیتشون، اونا فشرده دنیا رو بهشون در عالم بعدی یا در تلیعه قیامت عرضه میکنن، بعد بر اساس اون ظهور و بروزی که دارن جایگاهشون مشخص میشه، جایگاهشون هم به حسب ظهور و بروزشون متفاوته، یعنی یک طور نیست، توجه فرمودین؟ قبولی و رد نیست، به تعداد نفوسشون جایگاه های متفاوت پیدا میکنه. بعد حالا کار نداریم، ایشون به استادش گفتش که یه سوال دارم، سه تا برادرن، یکی مؤمن یکی کافر یکی بچه، هر سه مردن، تکلیفشون چیه؟ گفت خب مشخصه دیگه، مؤمن که میره بهش، کافر هم میره جهنم، بچه هم میره بینش بهش تو جهنم. بعدشون گفت خب این بچه صداش در میاد روز قیامت، میگه خدا چرا به من عمر ندادی، من میخواستم مؤمن بشم برم بهش، اعلی علیین، مثل این برادرم بشم، و چرا این فرصت رو از من گرفتی؟ بعد استادش گفتش که مثلا خدا هم به اون بچه میگه دیگه تو پررو نشو دیگه، من بهت لطف کردم چون میدانستم تو بزرگ بشی جهنمی میشی، مثل این برادرت میری جهنم، منم بهت محبت کردم نخواستم اونجا بری، حالا یه چیزی هم بدهکار شدیم، طلبکار شدی از ما. گفت اینطوریه؟ گفت بله. گفت خب همین سوال برای کافره میمونه، خدای مگه من چی از این برادر طفل صغیرم کم داشتم، چرا منو نکشتی که حالا منو بیچاره کردی بردی جهنم؟ بله. ابو علی یکم فکر کرد نتونست جواب بده، گفت تو دیوانه شدی. گفت اونم گفت نخیر، تو شما خرتون تو گل گیر کرده. همینجا هم از اشاعر از معتزلی ها جدا شد. قبل از این که با این دوتا مسئله، دوتا ذهن کوچه که حقیر، آدم میخواد همه عالم را چیکار کنه؟ ارزیابی کنه. حالا که اون اصلا اصلش هم غلط بود، ولی به فرض که مثلا یه همچی چیزی داشتیم، مگه فقط همین دوتا عامله؟ هزاران هزار عامل هست. از این که این سوال باقی مون، در فرض این که اون روایات صحیح باشه که ما انبیایی داریم که فقط مال خودشون بودن، سوال پیش میاد خب به چه دلیل؟ اگر این پاسخ بدیم که اونا مال خودشون نبودن اما جامعه اقتضا نداشته، بعد با سوال پیش میاد خب به حجت تمام میشد. یا این که مگه جامعه مثل حضرت لوط چه اقتضایی داشته؟ که حالا بنده بیشتر به همین جنبه دومش گرایش دارم که جوامع اگر روایت درست باشه و بیان نکردن، اون وقت جامعه اقتضا نداشته. بعد سوال پیش میاد که بین این جامعه و بین اون جامعه دیگه که اقتضاش رو داشته چه فرقیه؟ اون میره توی وادی دیگه ای. این همین مطلب هست. ببینید شما تو جریان حضرت خضر و حضرت موسی و کشتن اون بچه، علت این رو چی میگه؟ حضرت خضر بفهمد که اینا پدر مادر مؤمن بودن، بچه چی بود؟ خیلی پست و مثلا بزرگ میشد کافر میشد به حدی که پدر مادر رو گمراه میکرد. خدا نخواست که این پدر مادر مؤمن به واسطه این بچه از راه منحرف بشن. به خاطر که اینو گرفت، بعدم به برکت صبری که کردن دختری بهشون داد که مثلا 70 پیغمبر از نسلش به وجود آمد. خب اگه این علت که پدر مادر مؤمن اگر بچه داشته باشن به حرمت ایمانشون بچه که بناست در آینده زال و مزل بشه پدر مادر رو هم گمراه کنه، اگه علت اینه، پس زبیر چرا اینجوری نشد؟ زبیر خیلی انسان برجسته‌ای بود. ما زال از زبیر منا اهل البیت حتی کبر فرخو. زبیر از ما اهل البیت بود. در وقتی که همه امیرالمومنین رو تنها گذاشتن، زبیر تو خانه حضرت امیر سرش رو تراشید آمد. تجربه فهمیدی؟ تو این فیلم‌ها یا تو این داستان‌ها یا تو این نقل‌های تاریخی میگن طلحه و زبیر. تجربه فهمیدین؟ در حالی که طلحه با زبیر عیارش 100% تفاوت داره. طلحه اصلا از قوم خشای خلیفه اوله، نه در جنگ ها کار خاصی کرده، علکی بزرگش هم کردن. البته طلحه همون کسیه که یک جسارت هایی به پیامبر کرده که حد و حساب نداره. از این آیه مؤمنین حق ندارن که و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلکم کان عند الله عظیما. این آیه تو جسارت و بی‌تربیتی این فرد کثیف ظاهرا نازل شده. وقتی که ام سلمه رو پیامبر اکرم گرفتن، ام سلمه ذو هجرتینه دیگه، هجرت کرد از مکه به حبشه، شوهرش تو حبشه به رحمت خدا رفت ابو سلمه، بعد از حبشه هجرت کرد به مدینه، سنش هم خیلی زیاد بوده. رسول اکرم به حرمت این شخصیت ایمانی و اون نورانیتی که داشت ایشون رو گرفتن. بعد گفتش که ما که بمیریم زنای ما رو که ایشون میگیره، پس ایشون هم بمیره من زنشو میرم میگیرم. میره تا من گفت من عایشه رو میرم میگیرم. یه همچین شخصیت پلیدیه که این آیه اینجا نازل شد. یعنی طلحه با زبیر یکسان نیست. زبیر یک شخصیت خیلی درخشانیه. حضرت صدیقه در یکی از نقل هاست که فرمودن که وصیتی میخوام بکنم سنگینه، اگر تو یا علی نمیتونی انجام بدی زبیر رو من بهش سفارش کنم. خب این آدم زبیر دقیقا همون مسئله اون فرد رو داشت دیگه که تو سوره کهف حضرت خضر بچه‌اشو گرفت. پدر مادر مؤمن صالح، بچه بزرگ میشه، الگوهای های پدر مادری از دین خارج میکنش. چرا این خار رو از سر راه زبیر بر نداشت؟ فقط یک عامل که نیست تو این عالم. توجه فهمیدید؟ این همین مسئله بگین تو جایی که ما سریع میخواییم ذهنمون حکمو چیز بده. از اینا خیلی زیاد داریم. هر جا رو شما نگاه کنین وقتی که با دقت نگاه میکنین یه سری مواردی هستش که خلاف این چیزیه، چون ما زود قاعده درست میکنیم زود حکم میدیم. این زود قاعده درست کردن و زود حکم دادن دلالت بر خامی در طریق معرفت داره. بید مثلا حضرت علی اصغر، حضرت رقیه، شما بگید مثلا حضرت سکینه در 2 سالگیشون نورانیتشون ممکن از یک انسان کاملی که سیرش را تمام کرده از آقای قاضی 1000 مرتبه بیشتر باشه. بعد آدم سوال میکنه خب اون که کاری نکرده که هنوز، بله حالا شما بذار به سنی برسه یه کاری بکنه، ولی این واقعیتیه تو این عالم. این از کجا برای ما استبعاد داره؟ نمیتونیم بفهمیمش، چون فکر میکنیم راه نورانیت تنها طریقش فقط چیه؟ همون سیریه که فرد در این عالم انجام میده. نه، ابعاد متفاوتی داره، فقط یک بعد نیست. قرار این که هست از پس پرده گفتگوی من و تو دیگه، یعنی خیلی موارد دیگه ای هستش که بهش ما توجه نداریم، میتونیم توجه پیدا کنیم، قابل دسترسی عقلانی هست، ولی ما قوتش را پیدا نکردیم. بعضی از موارد هم هست که فوق عقل ظاهری ماست، فوق عقل ظاهری، وگرنه هیچ چیز فوق عقل نیست. منطقه اون عقل، عقل منوره، عقلی که با نور قلب منور شده همه چیز را درک میکنه، منتها درکش البته ناقصه. توجه فرمودین؟ مثل اینکه شما الان با چشمتون اینو میبینین، با میکروسکوپ هم الان میبینین اینو، منتها قوت تشخیص و اون احاطه چشم اندازه میکروسکوپ نیست. خب حالا به صورت حداقل خیلی چیزها را عقل میبینه و میفهمه که ما الان ممکنه نفهمیم. پس نبوت ناظر به شأن خبرداری پیغمبره، این یک. از طرفی وقتی خبردار شد، این خبردار شدن لوازمی داره دیگه، شؤوناتی داره دیگه. نمیشه گفت خبردار شد فقط برای محض اطلاع خبردار شد. توجه فهمیدین؟ اگر شما مثلا الان خبردار شدین که مثلا واکسن ایدز چیه، به عنوان یک دانشمند میتونیم بگیم من فقط برای خودم میخوام نگه دارم اطلاعاتش رو؟ کدوم وجدان اینو قبول میکنه؟ هر علمی متناسب با خودش چی میخواد؟ یک سری مسئولیت ها رو میاره دیگه. توجه فرمودین؟ هیچ چیزی نیست که انسان ازش مطلع بشود الا اینکه در قبالش یک لوازم، یک اقتضائات، یک شؤونات پیدا میشه که این لوازم مشترک است بین تمام انبیا، از حضرت آدم تا حضرت خاتم صلوات الله علیه مجمعی. این از بحث نبوت. و اما رسالت، رسالت ناظر به تحقق دینه، ولو اون فرد نبی نباشه. اینو قبلا هم یکم مفصل‌تر تو یکی دو جلسه گفتیم، منتها سطح رسالت ها فرق داره با هم. یه وقت رسالتش در سطح نبوت و وصایت و ولایت، در سطح پیامبر و اهل بیت، یه وقت در سطح پیامبران دیگه است، یه وقت در سطح انبیاء تابعه، بالاخره در سطح اسمته. رسالت در حد اسمت مساوی است، یعنی سطح نبوت و وصایت. حالا اون وصی اهم از این که اوصیا نبی بعدی باشن در زمانی که نبوت ختم نشده، انبیاء قبلی که وصی داشتن وصیشون میشد به پیغمبر بعدی، مگر به حکمت بالغه اون نمیمونده، مثل حضرت موسی و هارون که قبل از حضرت موسی هارون به رحمت خدا رفت. اینم خودش یک سری داره که چرا وصی که خدا میدونه که نمیمونه وصیش کرده، میذاش مثلا یوشع وصی میشد. این شاید یه بارم توضیح دادیم، کار الان نداریم بهش. یکی در سطح نبوت و وصایت، یکی هم در سطح علمای ربانی که مراتب نازله رسالت میشن. الذین یبلغون رسالات الله، ناظر به همین هست دیگه. خب پس نبوت یک شأن ملکوتیه که همه شؤونات هدایتی را به اذن خداوند باید دارا باشه، و البته همین نبوت هم مراتب داره دیگه. یکی از بعد این نکته دوم، نکته سوم این که قرآن میفهمد که انبیا همشون امام بودن. اینو البته تصریح قرآن نداره ها، اما از این که بعضی از انبیا تابع بنی اسرائیل را به عنوان امام معرفی میفرماید، نشون میده که اینا رو به عنوان مثل و نمونه ذکر میکنه که میفهمد اینا پیغمبر بودن. مثل این که بگن مثلا معلمین این مدرسه که اون معلمین هم یک برجستگی ویژه‌ای ندارن، اینا مثلا دارن کتاب‌های چیز را به خوبی تدریس میکنن. این معلمین مثلا فرض بفهمید که یک وصفی براشون بگه، وصف امام را خداوند برای انبیاء تابع بنی اسرائیل ذکر کرده که نشان میده که اون چیز باید باشه. وصف امامت اختصاص به اینها نداره، بقیه انبیاء هم امامن. همونطور که جلسه قبلم عرض کردم، اون امامتی که برای حضرت ابراهیم میگه اصلا ربطی به این امامتی که تو قرآن آمده نداره. اون یک امامت بزرگتری از این و جعلناهم ائمتن یهدون به امر ناست. اون خود آیه هم اشاره میکنه، میگه باید پیغمبر اولوالعزم باشد، بعد ابتلاعات هم بدهد تا امام بشود، در حالی که اینا نه پیغمبر اولوالعزم بودن نه ابتلاعات حضرت ابراهیم را خداوند برشون گزارش داده. پس اون امامت که این ویز مقدمات رو لازم داره، یک امامت خاصیه، یه معنای خاصی هم داره، آثار خاصی هم داره اون امامت. اون امامت رو بسیاری از انبیا، یعنی هیچ پیغمبر غیر اولوالعزمی نداره اون امامت حضرت ابراهیم رو، در حالی که برای پیغمبران غیر اولوالعزم خداوند امامت ذکر کرده. پس معلوم میشه دوتا امامته. اون امامتی که خدا ذکر کرده همین ایصال الی المطلوبه و جعلناهم، البته همین نه، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکا و کانوا لنا خاشعین. اون وقت اون از مصادیق هدایت به امر، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، هدایت با حالا یا به واسطه امر ما میکنن، که این امر، امر چیه؟ ملکوتیه، یعنی وقت هدایت ملکیه، میگه آقا این راه رو از اینجا برو تا به اونجا برسی. یه وقت رساندنش رساندن با قواعد ملکی نیست، با تصرفاتی که میکنن و نفسشون تأثیر داره هدایت میکنن، دستگیری میکنن. ببین مثلا همین الان، مثلا یه دفعه ما یه حال خوشی تو روزه به اون دست میده، این ناشی از تصرفات و اون وساطت ولی معصومه. هیچ خیری به هیچ کسی نمیرسد مگر از جانب واسطه فیض اون، یه چیزی که مستقیم که نمیرسه که، یعنی اون تصرف معصوم، توجه معصوم واسطه شده به ما رسیده، غیر ظاهری و باطن. خب کار نداره. حالا اون یه معنای در تکوینه، این البته هدایت تشریعی هم هست دیگه، منتها سطحی از هدایت تشریعیه که با تصرف حاصل میشه. یکی از پس اون مصادیق هدایت به امر این ایصال علل مطلوبه. این نکاتی که از دیشب موند. و اما بحث ضرورت دین، تفاوتش با ضرورت نبوت یا بعثت یا ضرورت حجت، از یکی دو سه جهت هستش که باید این رو بررسی کنیم. اون همپوشانی این بحث با بحث ضرورت نبوت که گفتیم، ما تو کتابای عقائدی قدیممون اصلا بحث دین شناسی نداریم، طبعا این مباحث هم اونجا مطرح نمیشه. گفتیم تولد این بحث ها مال زمانی بوده که میخواست یه شکافی در دینداری و در توجه به دین و در قبول داشتن دین پدید آمده. از اون به بعد این تازه همون اوائل هم که این شکاف ها پدید آمده، کسانی که نظریه پرداز بودن قائل به پوچ بودن خدا و دین نبودن ها. تو همین کتاب انتظار بشر از دین دیدم، خودم پیگیری نکردم، مثلا ایشون فهمدن اونجا که مثلا مثل ماکیاول، ماکیاول جامعه شناس و فیلسوف ایتالیایی مال قرن 18 همه ایشون، همون که میگه هدف وسیله را توجیه میکنه، جمله ایشون. هابز اینا را آورده گفته اینا قائل به این نبودن که دین منشأ خدایی نداره. بعدها یعنی فیلسوفا یه قرن بعد، یعنی از قرن 18 هم به بعد، حالا باید دید، چون اون طوری که بنده تو ذهنم از هابز حداقل اینه که قائل به خدا نیست، ولی ایشون تو اون کتاب یه همچی مطلبی فرمودن. به هر صورت بحث ضرورت دین اشاره به اصل وجود هدایت و یه قانون داره، ولی ضرورت انبیا و حجج الهی اشاره به دو تا جایگاه داره، یک نفس خود نبی و امام و حجت، دو دین نبی. تو اون بحث دینش با این بحث ضرورت دین تقریبا هم پوشانه، باز یک تفاوت داره که بعدا اشاره خواهم کرد. امام و پیامبر دو تا کار کرد داره، صرفا یک پست چی نیست، حالا پست ملکوتی، از ملکوت خبر بگیره و بده. عرض کردم که این واسطه حفظ نظام عالم انسانی هستن. لولا الحجه لساخت الارضو، باید حجتی باشه. پس در دو ساحت مطرح اونجا، منتها تو کتابهای کلامی چون نظر به این جنبه عرفانی امام نداشتن، البته این عرفانی هم نیست، عقایدیه، منتها توجه نداشتن به این معنا. بیشتر ادله ضرورت وجود نبی و بعثت و نبوت رو سوق دادن و همون جنبه چی؟ آثار دینداریه محصول وجود انبیا، توجه فرمودین؟ اونم در سطح ارائه طریقشون، به ایصال علل مطلوبش هم توجه نشده که اون رو در حد برهان قرار بدن. حالا براهینی که برای نبوت آمده اول اینجا بگیم، خیلی اشاره وار یکی از 4-5 تا برهان، شاید بیشتر، تا 10-12 تا برهان گفتن که خیلی از اینها برهانیتی نداره. 3-4 تا برهان معروفی وجود داره برای اثبات نبوت و ضرورت نبوت. یکی برهانیه که متکلمین گفتن که مبتنیه بر یه قاعدهی به نام قاعده لطف. قاعده لطف حرفش چیه؟ قاعده لطف اگر درست البته تبیین بشه مبتنی بر بحث حکمت خداوند، که خلاصش اینه که خلق انسان و وجود انسان برای اینه که به کمال خودش برسه، به کمال نهاییش برسه، یعنی به رحمت الهی نائل بشه، به رحمت خدا نائل بشه، به بهشت برسه، از جهنم دور بشه، نمیدونم هر چی شما اسمشو میخواین بذارین، به ثواب نزدیک بشه، از گناه دور بشه. اینا، این یک. دو، از طرفی آدم با فعل اختیاری قرب و بعد پیدا میکنه به هر چیزی، به ثواب، به عقاب، به سعادت، به شقاوت. اینا مثل سنگ نیستش که انتخاب های خاص داشته باشه، نداشته انتخابش مثلا چند طرفه باشه، اون همه بر صراط مستقیم تکوینی هستند. اونا البته ناگفته نمند، سنگ ها هم انتخاب دارن، اختیار دارن، اصلا نمیشه وجود باشه اختیار نباشه، هر جا وجود باشه اختیار هست. اینه که قرآن میفهمد که بعضی از سنگ ها عظمت خدا رو درک میکنن، خودشون از پله کوه پایین میندازن، و این منها بعضی از سنگ ها، نه همه. لما یهبط من خشیت الله، حالا اینا رو اگر شریعت نگفته بود، میگفت یه کسی این حرفا رو میزد، میگفت اون سنگه رو ببین چه خوف خدا گرفتش افتاد داره میاد پایین، میگفت این دیوونه شد. ولی واقعیت خشیت خدا برش غلبه کرده، هبوط میکنه. ولی به هر صورت انسان اختیار خاص داره که دوراهی سعادت و شقاوت براش تعریف میشه. پس راه رسیدنش با فعل اختیاریه، بنابراین سر دوراهی باید قرار بگیره تا یکی از این دوتا رو انتخاب کنه، و بعد سر دوراهی که قرار گرفت، انتخاب یکی از دوراه فرع بر معرفت و شناخت، معرفت به کمالش، به هدفش، به راه رسیدن به هدفش و تمام الزامات رسیدن به هدف. چون این معرفت را خودش نداره، لطف خداوند ایجاب میکنه که حتما بهش این معرفت را برسونه، حالا که فکر خودش نمیرسه. به عبارت دیگه تقریب کند مکلف را به طاعت و دور کند مکلف را از معصیت. این ضرورت، ضرورتی است که از خداوند جاریه. این خلاصه روان قاعده لطف که بر اثبات نبوت میگن. این قاعده یکی دو تا خلل بهش وارده، حتی به این تقریر با این بیان، یه اگر بیانش تتمیم بشه اون قابل رفعه، ولی به هر صورت این با این بیان رائج و مصطلح و مشهور یک ایرادهایی بهش وارد هست، وارد میکنن، ولی قابل تتمیم. البته این یکی از براهین که پس ضرورت نبوت چی شد؟ خلق شده برای رسیدن به رحمت، اون رحمت را باید با اختیار خودش بهش برسه، این اختیار و انتخاب فرع بر معرفت و آگاهیه، پس باید به جمیع آنچه که این رحمت را ایجاد میکنه و جمیع آنچه این رحمت را دور میکنه ازش اطلاع داشته باشه و این را از طریق وحی بهش رسونده. و این لطف خداست، قاعده لطف ایجاب میکند، ضرورت دارد که بنده را به اون خیرش نزدیک کند. یه برهانی هم فلاسفه گفتن که این برهان فلاسفه هم یه کمی باید روش بیشتر وایسیم. یکی از آیات قرآن رو هم بر همین برهان خودشون شاهد آوردن. دوستان اگر حال و حوصله کردن این آیه رو تا فردا ملاحظه کنن، آیه 213 سوره بقره می‌فهمد کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بین الناس فيما اختلفوا فيه. پیامبران را خداوند فرستاد تا چه کار کنن؟ در اختلافات مردم با اون کتاب حقشون و با میزانی که دارن چه کار کنن؟ بین مردم حکم کنن. پس یکی از ادله ضرورت نبوت بحث چیه؟ اختلافاته. برهان فلاسفه تو این سفاره یه جامعه به اختلافاتی میرسه و این اختلافات نیاز به رافع اختلاف داره، باید رافعشون از جنس خودشون نباشه خلاصش، که و الا مسئله حل نمیشه هیچ وقت. این البته تبیین دقیق تری داره، فردا عرض میکنم خدمتتون. این آیه رو میگن که در حقیقت تبیین قرآنی همین ضرورت نبوته، که یکی از ادله قرآنی ضرورت نبوت همین اختلافیه که باید حل بشه، و اگر حل نشه مسئله یه جامعه انسانی به بنبست میرسه دیگه. اختلاف باید حل بشه دیگه، برای اینکه جامعه انسانی صلاح پیدا کنه و فاسد نشه. پس رافع اختلاف قانون مدون مشخص به اضافه مجریان بدون طرف واقعا بی هوا لازم داره. اون قانونش میشه دین، مجریانش هم میشن انبیا. تا بعد اینو بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.